اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خدمت دوستان رفقا و سروران، بعد از عرض سلام و احترام، ایام پربرکت متعلق به حضرت صدیقه طاهره را تبریک عرض میکنم. در خلال این مدتی که جلسه تعطیل بود، یکی از بهترین رفقای ما از جلسه به جوار رحمت حق نائل شدن، حاج‌آقای مقدم که جزء معدود افرادی بودند که وقتی مثلا گفته میشد برای هفته آینده فلان مطلب رو بخوانید یا بنویسید، تکلیفی داده میشد، جزء معدود افرادی بودند که بلا استثناء انجام داده بودند و در سنین کهولت و سختی رفت و آمد تا اونجایی که توان بهشون اجازه میداد به جلسه، چه این جلسه چه جلسات دیگه که الان یا ما توضیح میدن، تشریف میبردن. توبا لارباب نعیمه نعیم هم، خوش به حال اون هایی که به نعمت و زندگی صحیح رسیدن. این جلسه ما از وابستگان حاج آقا تقاضا کردیم تشریف بیارن و اونایی که الان سر شب یه جایی گفتگوی بود، عرض کردم کسایی که به مجلس ایشون رفتن در اون مجلس خبرهایی بود، اونایی که نرفتن از دستشون رفت. رحمتها و لطفهای خاصی برای کسایی که رفتن بود، مشهود بود از اون مجلس. پس هر کم محروم ماند، خب هرمان نصیبش هستیم. از قبل خواهش کرده بودیم آقازاده‌شون یک چند دقیقه بیان، چون بعض از نکات رو تو مجلس ختمشون فرمودن خیلی آموزنده است برای همه ما، خواهش کردیم که یک چند دقیقه راجبشون تشریف بیان و بعضی از نکاتشون رو بفرمایم. راجبای مقدم بفرمایم، به سلامت خط بفرمایم.
با پدرم هشت و نشت داشتم، در جلسات دینی مذهبی می رفتم، آنها در دعاهای ندوه، دعاهای کومیل، زیارت حرم مطهر. یادم میاد در سال 42 حدود 10-12 سال داشتم، با پدرم میرفتم در حرم که مشرف میشدیم و اینها. اون زمان سال 42 خرداد 42 خیلی اوضاع احوال ناجوری بود. من 12 سال بودن داشتم، اواخر دبستان بودم. پدرم هم یک مدتی چند کلاسی معلمم بود در مدرسه علوی که خیرینش کرده بودن و معلم های دینی و مذهبی اینها در اونجا فعالیت داشتن. در سال 42 که ما به حرم مشرف می شدیم، کامیون های پر از سرباز و مسلح اطراف حرم بودن و پدرم در این اجتماعات خیلی مقید بود و ما را می برد، دستمون می برد. قشنگ یادمه که در روز 15 خرداد 14-15 خرداد مشهد خیلی شروع شد. عده از روحانیون را در اون زمان از روحانیون معروف را گرفتن، از علما اینها تبعید کردن. حتی من موقعی که سربازی رفته بودم سالهای 50 در ارتش اینجا یک چند مدتی بودم خدمت سربازی، اون درجه دار و افسرهایی که بودن اونجا میشنیدم که در پادگان وقتی که اینها رو روز 14-15 خرداد آورده بودن اونجا، همه رو به کارهای بیگاری و جاده درست کنن و باغچه ها رو نمیدونم جویار بیل بزنن و بهشون از این چیزای ارتش از این بیلچه ها و خیلی اذیتشون میکردن. ما گوش میکردم و خیلی ناراحت بودم، چیزی نمیگفتم. گفتن اینجا میآوردنشون و خیلی در محاصره و اینها و طوری بود که خیلی در مشقت و بعضی موقع ها می افتادن، از حال می رفتن و دست به دعا برمی داشتن، خدای ما چیکار کردیم که گرفتار این چنین آدم هاشد. ما در اون سالها پدرم می برد، در مبارزات همیشه بود. در دهه قبل از 30 همیشون که متولد 1301 بود، در دههای قبل از 30 و بین 20 و 30 دیگه دیپلم گرفته بود و جز شاگردهای ممتاز هم بود در مشهد. اون زمان دیپلم خیلی ارزش داشت اینها و ایشون میتونست یک سره بره دانشکده پزشکی و چون رو قیودات مذهبی که داشت اینها در کار بود شکافی و اینها زیاد مایل نبود و اینها، شغل معلمی رو خیلی علاقه داشت و بیشتر به مسائل دینی و مذهبی از همون اوان جوانیش خیلی مقید میپرداخت و اینها. شغل معلمی رو انتخاب کرده بود و خدمت آیت الله عظمه میلانی از ایشون هم اجازه گرفته بود و ایشون تأکید کرده بودن که حتما کسانی مثل شما در آموزش پرورش باشن و در شغل معلمی خیلی لازم هست. و ایشون مدام در منزل مراجع اینها رفت آمد داشت، پای درس های حوزه می رفت. ما یادمه که بچه بودم و می رفتم مسجد گوهرشاد با ایشون یا از حرم اینها بعد از نماز مغربشان در بحث های حوزوی هم می نشست و اونجا تلمز می کرد. و بودن روحانیون معززی که اونجا جزء اساتید حوزه بودن و در سر درس حضرت آیت الله میلانی یادمه بحث هایی که مثلا پیش می آمد، حالا من از این بحث ها زیاد خوب وارد نیستم، طوری مباحثه در می گرفت که صحبت رو در رو اینها در مسائلی که مطرح می شد پدر من در جلسه بود. منم در از اون زمان خیلی خاطرات دارم که حضور ایشون بود اینها. و اگر مثلا یک زمان یادمه که یک فرانسوی به اسلام میخواست بگره و شهادتن بگه که برداشته بودش، رفقا بهشون گفته بودن که این کار شماست، ببرین منزل حضرت آیت الله میلانی ایشون اونجا شهادتن بگه و اینها، ایشون این کار رو قبول کرده. و بعد که آمده بود بیرون شهربانی گرفته بودش برده بودش، شهربانی اون رو سینجینش کرده بودن و یک مقداری از این بعد دیگه دیده بودن که چیز نیست، و همیشه زیر نظر بود خواهی نخواهی. و در این راه هم خیلی استقامت داشت، از هیچی ابا نداشت. میگفت هر کاری بشه در راه دین، در راه اسلام، من برام مهم نیست، من عقیده‌ام مهمه و اینها. و روزهای جمعه مثلا ظهر جمعه که نماز جمعه برگزار میشد، در اون زمان طاغوت توسط حاج عبدالحسین تبریزی، حاج آقای عبدالخدایی، ایشون شرکت میکرد. ما یادمه هنوز اون صدای سوره جمعه، هنوز ما از همون زمان یادمه که ایشون قرائت میکرد در نماز جمعه. و اون شبستونی که ایشون نماز میخوندن مملو جمعیت تا بیرون محلته نماز جمعه در مسجد بود. اون زمان هم بافت حرم بافت قدیمی بود، اطراف حرم دایره وار بود و این وضعی الان که درست شده و توسعه یافته نبود. ما همیشه شبای جمعه با ایشون رفتیم حرم و ایشون دیگه تمام ادعیه و اینها رو که میخوند، اینها احتیاج به کتاب و اینها نداشت، همه رو خب حفظ بود و میخوند و ما هم استفاده میکرد. اگر ما یک اعتقادات جزئی الان داریم به واسطه همین مرحوم پدرمون، خیلی به انجام واجبات، ترک محرمات مقید بود، در امر به معروف نهی از منکر، با برخورد خوب و هیچ جایی کوچکترین ملاحظه ای رو نداشت. اگر جایی میدید مجلسی هست که مجلس رضای خدا نیست و خلاف شرعه، فوراً بلند میشد مجلس ترک میکرد، یا اگر میخواستم دلیل میگفت، امر به معروفی نهی از. و همیشه مثل یک آدم ماهی که توی آب واقعا راحته، تو جلسات مذهبی اینطوری بود. در دعاهای ندبه که میرفتیم، دعاهای کمدی که میرفتیم از غرب، در همون خیابان خاکی و خسروینو و کوچه خواجه روشنایی و حیطه بدیم، کوچه آیت الله خامنه‌ای، در اون مسجد پایین حیطه، اونجا شبها بعد از نماز مغرب شما بچه بودیم، میرفت مسائل شرعی رو میگفت بدون هیچ چشم داشتیم. یا در مسجد خواجه روشنایی، اول همون کوچه خواجه روشنایی، خیابان خاکی، ما 10-12 سال اون محل بودیم و اینها از عمر بود. در جلساتی که اکثرا بازاری های محترمی بودن، فرشوروش ها و بازاری های سابق، جلسات دعای ندبو و سماعت و اینها شرکت داشت اینها. و بعدم که سالهای بعد اومدیم احمد آباد، قلعه بود، آبکوه قلعه بود، اینها هیچ کدوم شهر نبود. سالهای 40 به بعد نزدیک 50 مسجدی بود که الان مسجد راهنمایی ولیعصر است، مسجد احمد آباد. اون قلعه مسجدش توی خیابون احمد آباد بود، اون رو که خراب کردن بعد واگذار کردن این مسجد ولیعصر رو میلان اول خیابون راهنمایی. پدرم از هیئت امنای اونجا بود در ساخت اولیه مسجد، با حاج آقای برادرانی بودن، جنگی بودن اینها، و اونجا رو ساختن و با خیرین جمع آوری میکردن مبالغی ساختن، که جدیدن هم مسجد دیگه خراب شد و جدیدن باز بناش تجدید کردن و ساخت. در اونجا در محل احمد آباد جلسات مذهبی قرآن شبهای شنبه داشتیم، از بچه های جوانایی که همسن سال ما بودن اونها خیلی شرکت. پدرم خیلی در این زمینه ها فعال بود. در آموزش پرورش هم 30 سال خدمت کردن، دبیر دینی بودن و عربی و اینها، و بعد از دیپلمم دانشکده الهیات، لیسانس الهیات گرفتن و اینها، 30 سالی در آموزش پرورش خدمت. یادم زمان طاغوت ایشون رو میخواستم بفرستن دبیرستان دخترانه، خیلی به ایشون فشار آوردن و خانم مدیر بودش دنبال ایشون بود که بیاد در اون دبیرستان. ایشون گفت نه، ما با اون وضع اون زمان حجاب اینها مایل نیستم بیام، نمیتونم. و رفته بود خدمت حضرت آیت الله میلانی پرسید بود که یک همچی موضوعی هست و من فشارم آوردم و گفتم بیا اینجا تدریس کن و ما تنها شما رو برای این محیط لازم. حضرت آیت الله میلانی فرموده بودن تصمیم با خود مکلف. ایشون دیگه گرفته بود، گفت بود نه من نمیام، هر کارم بکنیم. خیلی اذیتش کرده بودن اینها که چرا نمیایی اینها. گفت بود من نمیتونم چون از نظر شرعی برام مشکل. خلاصه در مقطع راهنمایی توی راهنمایی نگرش داشته بودن، مقطع پایین تر چند سال. کم کم اوضاع احوال دیگه روبراه شدش و اینها، بعد دیگه دبیرستان پسرانه رفته بودن. سال 58 هم حدودن ایشون دیگه بازنشست شده بودن از آموزش، ولی فعالیتشون ادامه داشت. اینها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی، فرهنگنامه قرآنی، کتاب چندین جلد کتاب فرهنگنامه قرآنی از کتاب‌های خطی قرآنی که از موزه آستان قدس تحویل می‌گرفتن امانت رو، و اینها رو با یک اکیپی از دبیران خیلی فعال و باسواد ممرز فرهنگی با زیر نظر دکتر یاحقی اون زمان و دکتر رجایی در اون زمان اونها و یاحقی اونها و دکتر ناصح، این فرهنگنامه رو به انجام رسوندن. حدود 20 سال در بنیاد پژوهش‌های اسلامی بعد از بازنشستگی هم ادامه کار دادن. دیگه ما 27-8 سالی هم که در محله احمدآباد بودیم و اینها، بعدن هم دیگه خونه رو پدرمون، مرحوم پدرمون قدیمی بود، فروخ باز فلسطین. اونجا 28-9 سالی نزدیک 30 سالی اونجا هستن که در مسجد جواد العلمه با بچه های جلسه بود اونجا. دعاینات به حاجه‌های اسدی عزیزمون که روحانی هستن و اینها، شد برادر رو بهترشون رو حالا آشنا باشن از نزدیک. جلسات دعای ندبهی داشتن و اینها مذهبی در مسجد جواد العلمه. ایشون جزء بسیج هم بود، به جبهه های هم کمک میکرد، میرفت در پشت جبهه اینها با کولت. و این اواخر هم دیگه در جلسات حاجی انصاریمون هم که شرکت میکردن، در جلسات های دکتر نخاولی هم حضور پیدا میکردم و مزاحمشون. خلاصه مطلب ایشون در شبها میشستن بعد از ساعت فراغت به مطالعه کتابهایی که دارن، کتابهای اصول کافی از تمام کتابهای مذهبی، تفاسیر اینها. یک مقداری هم طبع شعر داشتن، یک کتابی هم نوشتن در رابطه با آیات قرآن و احادیث ائمه و روایات مختلف. اینها سرفصل هر شعری که میخواستن بگن اون آیه یا اون حدیث رو، یا از مفاتیح یا از دعای کمیل اینها، یا از قرآن، اینها رو مینوشته و در رابطه با اونها شعر میسروده که کتاب موجوده و مصادره و اوقاتون نمیشه حالا و الانم بیاد حضور ذهن ندارم، حالا من مستعد نیست. و یک مقداری هم از تفاسیر اومدن این اواخری دست نوشته هایی دارن، حدود شاید این طوری که ما نگاه کردم این اخیرا یه حدود 30-40 صفحه شاید باشه در رابطه با آیات اصحاب الجنه و اصحاب النار از کتاب‌های تفسیر معتبر اینها و چین پاورقی نوشتن و ترجمه نوشتن و اینها به زبان ساده، همین کتاب شعرشون که بتونن همگان استفاده کنن. و خودشون تو مقدمه گفتن خواهی نخواهی فرض بر من که خواهی نخواهی کسی که یک چیزی حالا یاد داره، مطلبی نمیشه در خودش نگه داره، باید اقلا به نثر در بیاره که بتونه از مطالبش، از افکارش دیگران هم بتونن یک استفاده بکنن. رو همین علت این اواخر این کتاب شعر رو نوشته و این چیزا رو، بعد دیگه خب دیگه صلاح خداوند و هر چی که خدا بخواد ایشون دیگه آخر کار دیگه بیشتر از این موفق نشدن. و ما هم خواهی نخواهی همونطوری که خدمتون گفتم اگر چیزی در خودمون میبینیم از مسائل اعتقادی اونا که چیزی هم نیست به درد خور، همه از وجود ایشون، از افکار ایشونه که به ما منتقل شده. اگر اعتقادی تو وجود ما هست به واسطه خیر و برکت وجود ایشون، اگر نه ما خودمون بود هیچی معلوم نبود چی میشده. و از برادرانم خیلی تشکر دارم که خلاص مصده و اوقاتشون شدن و دیگه بیشتر از این مزاحمشون نمیشم. مطلب های هست که خواهی نخواهی من یادم نمیاد اینها، چون حاج آقا فرمودن به چند کلمه صحبت کنم مصده و اوقاتشون. السلام علیکم و رحمت الله.
خب قبلا خواهش کرده بودم که در چند محور بعضی از خاطرات رو از حاج آقا ذکر کنم که بعضی از قسمتاش رو فرمودن. اون چیزی که درشون خیلی مشهور بود، بنده ایشون رو که میدیدم یادم از اون روایت عنوان بصری میافتاد. عنوان بصری پیرمردی 94 ساله بود که تشنه حقایق و معارف دین بود و این تشنگی او رو به سرچشمه زلال حقایق و معارف متصل کرد. حال خیلی از افراد ماها این طوریه که اگه 5 سال 10 سال توی یک جلسه رفت آمد داشته باشیم، حس سیری کاذب به همون دست میده. اگه اوایل یاد داشت میکردیم دیگه، حالا این توهم باعث میشه که دیگه یادداشت نکنیم. و همینجا اول سقوط و تنزله. ایشون تا این ایشون 20 سال توی بنیاد پژوهش‌های اسلامی جز محققین علوم اسلامی اونجا بودن، اما بلا استثناء، حالا اون مقدار که ما اونجا دیدیم، چون بنده اینو میشون رو بیش از 25 سال بود که میشناختم، از همون زمان که ما بچه بودیم این مسجد جواد الائمه که فرمودن میرفتیم، بچه های همسن ما و بزرگترهای ما روشون درس قرآن و تجوید و صوت و لحن و بعد معارف قرآن و توضیح آیات رو اینا می دادن. ولی تا همین اواخر مثلا این تشنگی ایشون یک ویژگی بود که همیشه یک قلم یک کاغذ دستشون بود. حالا این تو اون جلسه دیگه ای هم که فهمدن می رفتن همینطور بود، همیشه هم می گفتن که همراهشون اون نوشتن و بعدم مرور کردن بوده. ره چنان رو که رهروان رفتن، هر کس هر طور عمل کنه همون طور میرسه. شاید خیلی از اون چیزایی که شون نوشتن از ما تذکر بود، یعنی بلد بودن، ولی از باب تذکر این حالت رو داشتن. 91 سال عمر شریفشون در راه قرآن و در راه دین بدون هوا گذشت. دیدیم کسانی که یه مقدار حرف بلدن دیگه اصلا کسر شأنشون میاد برن بشینن جای دیگه حرف گوش کنن. خیلیشون بی هوا و عاشق دین بودن. همطور که فهمدن چند شب آخر میگفتن، گفته بودن که با اینکه دیگه نمیتونستن راه برن و حالشون خیلی نامساعد بود، نقل میکردن میفهمدن که گفته بودن این کتاب اصول کافی رو بزنید دم دست من خوب مطالعه کنم. اینطوری میشه زندگی کرد، اگه خوب زندگی میکنه اینطوری زندگی میکنه. همه داستان ها ماله تو تاریخ که نیست، که در تاریخ یک سری افراد پاک و ناب و صالح و نه هم کنار ما بودن شد. از ارتباطشون با همسرشون که تعریف میکردن که تو این سن همسرشون یک اینقدر سجایا و مزایای اخلاقی داشتن که تو این سن یک همسر عاشق شوهرش باشه، از تحمیل نکردن کار، از بار نگذاشتن روی دوش. خیلی وقتا ما در کنارمون خیلی درس ها داریم، من کنارم حاضر نیست خیلی این منو بر بچرخیم، باید خودمون رو ببینیم چقدر منطبقیم. یه مقداری پهلومون درد بگیره، دادم سرمون درد بگیره، دندونمون درد بگیره، دیگه حال نداریم نماز بخونیم، حال نداریم کتاب بخونیم. این اواخرشون خیلی رنج کشیدن از درد و سختی اینها. آخر اینطور که فهمدن که اگه درست یادم مونده باشه، گفتن که همین قرآنشون و کتابشون اصول کافیشون ترک نشد. یه بار یکی از آقایون اهل علم با تقوا ایشون میگفتش که من ایشون هم 90 خورده سال عمر کردن، چند سال به رحمت خدا رفت، گفتن من یه بار تو مدرسه حوزه علمیه اذان شده بود، تازه از خواب بلند شدن، استادمون آمد به من فرمودن که خوبه که آدم نماز صبحشو تو حرم بخونه. نگفتن این کار حتما بکن، فرمودن خوبه که آدم نماز صبحشو بد نیست تو حرم بخونه. بعد میگفتن و الان 70 خورده ساله که برنامه من همینه. اونطور شاگردی آدم رو میرسونه، اونطور استقامت آدم رو وصل میکنه. آدم هایی که مثل بنده ضعیف یه روز این برن، یه روز این طرف، یه روز شل حرکت میکنه، یه روز محکم، تازه محکمشون هم شله. خب امید رسیدن به چیزی هم خب نباید داشته باشن دیگه. خب وقتی من گذشت، من خواستم این جلسه به برکت نفس قدسی حضرت صدیقه راجع به برخی از خانوم هایی که به یک سری مقامات رسیده بودن صحبت کنم، چون اینا ترشحات وجودی حضرت زهران که دیگه نمی‌رسیم. فقط یک داستان رو عیناً از کتاب نفحات خدمتتون از رو می‌خونم. به صلوات خط بفرمایید. یک لیستی از خانوم‌هایی که اینها واصل شدن به خدا هست، چه در امت‌های اولین و قبل از اسلام، چه در بزرگان امت اسلامی، چه در بعد از صدر اول اسلام. این مأخذش در کتاب نفحات الانس مال جامع. سری سقطی گوید که شبی خوابم نیامد و قلق، قلق یعنی ناآرام، و اضطرابی عجیب داشتم، چنان که از تهجد محروم ماندم. چون نماز بامداد، نماز صبح کردم، بیرون رفتم و به هر جا که گمان می بردم که شاید آنجا از آن اضطراب تسکین شود گذر کردم. هیچ سودی نداشت. آخر گفتم به بیمارستان بگذرم و اهل ابتلا را ببینم، باشد که بترسم و منزجر شوم. مشکلات دیگران را ببینم، شاید این حالت اضطراب برطرف بشه. چون به بیمارستان در آمدم، دل من بگشاد و سینه من منشرح شد. ناگاه کنیزکی دیدم، بسیار تازه و پاکیزه، جامه های فاخر پوشیده، منظری زیبا و جمالی نیکو داشت و به هر دو پای و هر دو دست در بند بود. در اصطلاح بخش روانپزشکی بسترش کرده بودن، اونم با زنجیر. کنیز هم بوده، یعنی زن آزاد نبوده، کنیز. چون مرا دید چشمها پرآب کرد و شعری چند بخواند. صاحب بیمارستان را گفتم این کیست؟ گفت کنیزکیست دیوانه شده، خواجه وی را در بند کرده مگر به صلاح آید. چون سخن صاحب بیمارستان شنید، گریه در گلوی وی گره شد. بعد از آن این ابیات خواندن گرفت: معشر الناس ما جننت ولکن انا سکرانتون و قلبیه صاحی. چند به شعر عربیه که من ترجمه شدم. میگه مردم، من دیوانه نشدم، منتها من مست محبتم و قلبم بسیار هوشیار. دست من را به زنجیر بسته اید، با این که جز گرفتاری محبت او گناهی از من سر نزده. من دلباخته محبت محبوبی می باشم که نمی خواهم از آستانه او جدا گردم. آنچرا شما صلاح من پنداشتید فساد من، و آنچرا فساد من شمردید صلاح من می باشد. هر کس که محب مولای مولایان بوده و او را بر دیگران ترجیح داده باشد و بهر خود پسندیده باشد، هیچ عیب و ایرادی بر او نیست. سخن وی مرا بسوخت و به اندوه و گریه آورد. چون آب چشم من بدید، گفت ای سریک، این گریه است بر صفت او. چون باشد اگر او را بشناسی چنانچه حق معرفت است؟ واقعا خدا را بشناسی حالت چه میشه؟ بعد از آن ساعتی بی خود شد. چون به خود آمد، گفتم ای جاریه. گفت لبیک ای سری. گفتم مرا از کجا می شناسی؟ چون به اسم داشتن. گفت جاهل نشدم از آن زمان که وی را شناختم. گفتم می شنوم که یاد محبت می کنی، که را دوست می داری؟ گفت آن کس را که شناسا گردانید ما را به نعمتهای خود و منت نهاد بر ما به عطای خود، به دلها قریب است و سائلان را مجیب. گفتم تو را اینجا که محبوس کرده؟ گفت ای سری، حاسدان با هم یاری کردند. بعد از آن شحقه‌ای بزد که من گمان بردم که مگر حیات از دی مفارقت کرد. صیحه‌ای زد، فکرم مرد. بعد از آن به خود آمد. صاحب بیمارستان را گفتم او را رها کن. رها کرد، یعنی دست زنجیر را از دست و پاش باز کرد. گفتم برو هر کجا که خواهی. گفت ای سری، به کجا روم؟ مرا جای رفتن نیست. آن حبیب دل من، آن که حبیب دل من است، مرا مملوک بعض ممالیک خود گردانیده. یعنی خداوند من رو حکم کنیز دارم، نمیتونم برم بدون اجازه مولا. اگر مالک من راضی شود بروم و الا صبر کنم. گفتم والله که وی از من عاقل‌تر است. ناگاه خواجه وی به بیمارستان در آمد و صاحب بیمارستان را گفت تحفه کو، اسم خانم تحفه بود. گفت در اندرون است و شیخ سری پیش اوست. خرم شد در آمد و بر من سلام گفت و مرا تعظیم بسیار کرد. گفتم این کنیزک اولاتر است از من به تعظیم، سبب چیست که وی را محبوس کرده ای؟ گفت چیزهای بسیار، عقل وی رفته است، نمی خورد و نمی آشامد و خواب نمی کند و ما را نمی گذارد که خواب کنیم، بسیار فکر و بسیار گریه است و حالان که تمام بضاعت من وی است، یعنی تمام سرمایه من همین کنیز است، وی را خریده ام به همه مال خود به 20,000 درم و امید در بسته بودم که مثل بهای وی بر وی سود کنم از جهت کمالی که در صنعت خود دارد. گفتم صنعت او چیست؟ گفت مطربه است. خانم مطرب بوده، خریده بودش که باش کاسه بکنه. گفتم چند گاه است که این زحمت به وی رسیده، این مشکل براش پدید آمده؟ گفت 1 سال. گفتم ابتدای آن چه بود؟ اولی که این متحول شد چی بود؟ گفت او در کنار داشت و تغنی به این ابیات می کرد که و حق کلا نغضت الدهر عهدا ولا کدرت بعد الصف ودا. باز ترجمهش میکنم. قسم به حق تو که هرگز در طول روزگار عهد و پیمان نشکستم و محبت و ود را بعد از صفا و یک رنگی آلوده و کدر نساختم. سینه و قلب مرا از وجد سرشار نمودی، پس چگونه خوشی و لذتی داشته باشم یا محبت تو را فراموش نمود و آرام کردم؟ پس ای کسی که مرا جز او مولایی نیست، چنین میبینم که مرا در بین مردم عبد و مملوک باقی گذاشته و رها نموده ای. این اشعار را که خوند بعد از آن برخاست و عود بشکست و به گریه در آمد. ما وی را به محبت کسی متهم داشتیم، گفتیم لابد یک آدمی کسی را دوست داره، و روشن شد که آن را اثری نبود. بعد فهمیدیم که پای کسی در میان نیست. از وی پرسیدم که حال چنین است؟ با دل خسته و زبان شکسته گفت، ازش پرسیدم چی شده تو؟ چی شد که اینجوری شدی الان؟ باز چند بیته که ترجمهش اینه. گفت که حق در خلوت دل با من سخن گفت و از آن پس این مواعظ بر زبانم جاری گردید. پس از بعد مرا به قربش سرفراز کرد و در شمار خاصان خود درآورد و از سر جان دعوت او را به توحید با چابکی پذیرفتم. از گناهان گذشته در هراس بودم، اما عشق آرزوی مرا در غفران و بخشش و وصال برآورد. بعد از آن صاحب کنیزک را گفتم بهای او بر من است و زیادت نیز می دهم. گفتم من می خرم از توی. آواز برداشت و گفت وا فقراه، تو را کجاست بهای او؟ تو مرد درویشی. وی را گفتم تو تعجیل مکن، تو همینجا باش تا من بهای وی را بیاورم. بعد از آن گریان گریان برفتم و به خدای سوگند که از بهای وی نزدیک من، یعنی نزد من، 1 درم نبود و شب و روز متحیر و تنها مانده تضرع می کردم و نمی توانستم که چشم بر هم زنم و می گفتم ای پروردگار من، تو می دانی پنهان و آشکار من و من اعتماد بر فضل تو کردم، مرا رسوان رو مگردان. ناگاه یکی در بزد. گفتم کیست؟ گفت یکی از احباب. در بگشادم، مردی دیدم با 4 غلام و شمعی با او. گفت ای استاد، اذن در آمدن می دهی؟ گفتم در آی. چون در آمد گفتم تو کیستی؟ گفت احمد ابن مسنا. امشب به خواب دیدم که هاتفی مرا آواز داد که 5 بدره کیسه زر بردار و پیش سری برو، سری صدقه، و نفس وی را به این خوش کن تا تحفه را بخرد که ما را با تحفه عنایت است. چون این بشنیدم سجده شکر کردم بدان چه خدای تعالی مرا داد از نعمت خود. سری گوید بنشستم و انتظار صبح می بردم. چون نماز صبح گذاردم بیرون آمدم و دست وی گرفتم و به بیمارستان بردم، دست همین احمد مسنا. صاحب بیمارستان چپ و راست می نگریست. چون مرا دید گفت مرحبا درآی. به درستی که تحفه را نزد خدای تعالی قرب اعتباری است که دوش هاتفی به من آواز داد و گفت او همواره در خاطر ماست و همیشه از عطایای ما بهره‌مند است، به ما نزدیک شد و سپس ترقی یافت و در هر حال به مقامی بالاتر دست یافت. چون تحفه ما را بدید چشم فراب کرد و با خدای تعالی در مناجات می گفت مرا در میان خلق مشهور گردانیدی. در این وقت که نشسته بودیم صاحب تحفه بیامد گریان. گفتم گریه مکن که آنچه تو گفتی آوردم به 5000 درهم سود. گفت لا والله. گفتم به 10000. گفت لا والله. گفتم به مثل بهای سود. گفت اگر همه دنیا به من دهی قبول نمی کنم. وی آزاد است خالصا لله سبحانه. گفتم قصه چیست؟ گفت ای استاد دوش مرا توبیخ کردند. تو را گواه می گیرم که از همه مال خود بیرون آمدم و در خدای تعالی گریختم. اللهم کن لی بالسعت کفیلا و بالرزق جمیلا. خدای تو کفیل من برای روزی و وسعت رزق باش. روی به ابن مسنا کردم، اون کسی که پولا را آورده بود. وی نیز می گریست. گفتم چرا می گری؟ گفت گویا خدای تعالی به آنچه مرا به آن خواند از من راضی نیست. یعنی نظر من قبول نیست که این 20000 درهم رو بدم. تو را گواه می گیرم که صدقه کردم همه مال خود را خالصا لله سبحانه. گفتم آیا چه بزرگ است برکت این تحفه بر همه. بعد از آن تحفه برخاست، پلاس پارهی پوشید و بیرون رفت و می گریست. گفتم خدای تعالی تو را رهایی داد، گریه چیست؟ گفت با چند بیت عربیه که فارسیش نمیشه. از نزد او به سوی او بریختم و از فراق او در محضر او گریستم و قسم به حق او که جز او حاجتی ندارم، همواره در نزد او خواهم بود تا به آنچه که امیدوارم به من عطا کند که لقا و زیارت جمالش باشد برسم و از آن بهره گیرم. بعد از آن بیرون آمدیم و چندان که تحفه را طلبیدیم نیافتیم، دیگه پیداش نکردیم. عزیمت کعبه کردیم. ابن مسنا در راه بمرد و من و خواجه تحفه به مکه در آمدیم. در آن وقت که طواف می کردیم آواز مجروحی شنیدیم که از جگر ریش می گفت محب الله فی الدنیا سقیم تطاول سقمه فدواه داؤو سقاه من محبتهی به کأس فارواه المهیمن افسقاه. باز ترجمهش تو بیت دیگه هم داره میشه. محب خداوند عاشق خدا در دنیا چون مریضی است که مریضی او به طول انجامیده و دوای او همان درد محبت و عشق وی است که او را به مطلوبش میرساند. خداوند جامی از محبت خود را به دون نوشاند و او که مهیمن بر کل هستی و ناظر احوال محب خدا است با این شراب محبت وی را سیراب نمود. پس او سرگشته محبت خداوند گشت و به سوی او بالا رفت و دیگر هیچ محبوبی غیر از حضرت حق را طلب نمی نماید. این چنین است کسی که ادعای شوق وصال او نماید که سرگشته و مجنون از محبت او می گردد تا به لقاء او برسد. پیش او رفتم. به اون صدا نزدیک شد. چون مرا دید گفت ای سری. گفتم لبیک، تو کیستی که خدای بر تو رحمت کناد؟ گفت لا اله الا الله. بعد از شناختن ناشناختن واقع شد من تحفه‌ام. و وی همچون خیالی شده بود. خیال یعنی خیلی اینقدر لاغر و تکیده شده بود که گویی اصلا مثل یک خیال شده، شدت و فرط لاغری. گفتم ای تحفه چه فایده دیدی بعد از آن که تنهایی اختیار کردی از خلق؟ گفت خدای تعالی مرا به قرب خود انس بخشید و از غیر خود وحشت داد. گفتم ابن مسنا مرد. گفت رحمه الله خدای تعالی وی را از کرامتها چندان بخشید که هیچ چشم ندیده است و همسایه من است در بهشت. خبر غیبی داد. گفتم خواجه تو که تو را آزاد کرد با من آمده است. دعایی پنهان کرد و در برابر کعبه بیفتاد و بمرد. چون خواجه وی بیامد و وی را مرده دید، به روی در افتاد، صاحبش هم افتاد و مرد. برفتم و وی را به جنباندم، مرده بود. تجهیز و تکفین ایشان کردیم و به خاک سپردیم. رحمهم الله، رحمهم الله تعالی. داستان انسان ها اینه. الحمدلله.